مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای در مصلای بزرگ امام خمینی برگزار خواهد شد. همینطور در حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی، ولایت فقیه شهدا به ویژه شهید سلیمانی و تکریم از جان باختگان سانحه هوایی فردا جمعه 27 دی ماه راهپیمایی عظیم و باشکوه در سرتاسر کشورمون برگزار خواهد شد. خب عزیزان، به ساعت 16 رسیدیم. به همین مناسبت ویژه برنامه جمعه دیدار به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما خواهد شد.
یا ایها الذین آمنوا صلاة من يوم الجمعة فاصحوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. من اینجا در منبر نماز جمعه در خطبه‌ای که در حکم نماز است حقایق رو باید بیان بکنم.
جمعه دیدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با ویژه برنامه جمعه دیدار در خدمت شما خوبان هستیم. از بخش رادیو گفتگو، همونطور که در بخش‌های مختلف خبری در یکی دو روز اخیر به اطلاع شما عزیزان رسیده و قبل از آغاز این برنامه هم همکارم به اطلاع شما رسوند، نماز جمعه فردا تهران به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه برگزار خواهد شد. ویژه برنامه جمعه دیدار از پخش رادیو گفتگو به همین موضوع اختصاص داره و ابعاد مختلف اون رو انشالله مورد بررسی قرار خواهیم داد. از شما دعوت میکنم که با این ویژه برنامه با ما همراه باشید. ویژه برنامه جمعه دیدار رو میشنوید از پخش رادیو گفتگو. همونطور که عرض کردم و مطلع هستید، فردا نماز جمعه تهران به امامت رهبر معظم انقلاب در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه برگزار خواهد شد. این حضور ایشون بعد از 8 سال هست که در نماز جمعه داره اتفاق میفته. آخرین باری که ایشون در نماز جمعه حضور پیدا کردن و خطیب جمعه بودن 8 سال قبل بود و به همین مناسبت در ویژه برنامه جمعه دیدار نگاهی به این حضور ایشون خواهیم داشت و البته طبیعتا مرتبط با تحولات اخیر کشور، منطقه و سطح بین الملل هم خواهد بود. آقای دکتر عظیم عظیم‌پور مقدم مهمان ما هستن، استاد دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم. آقای عظیم‌پور سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، خسته نباشید، در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. آقای عظیم‌پور، در ابتدای برنامه بخش سخنان رهبر معظم انقلاب رو با هم شنیدیم. ایشون اشاره‌ای داشتن به اینکه من در خطبه‌ای که در حکم نماز هست حقایق رو باید بیان کنم. خطبه نماز جمعه چه جایگاهی داره که ایشون این تعبیر رو به کار بردن و این تشبیهی که اشاره کردن خطبه در جایگاه نماز هست؟
بله، اون که اصل نماز جمعه که تأکید آیه قرآن هستش که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، این تأکید بسیار صریح آیات قرآنه که در نماز حضور پیدا کنید. بعدش هم اگر انسان ها با انگیزه دینی و معنوی حضور پیدا کنن، قطعا مطالب را از عمق جان دریافت میکنن. لذا بهترین جایگاه برای بیان حقایق اون جایگاهی است که انگیزش دینی و معنوی در انسان ها باشه. این بسیار مسئله مهمی است و برای همین هم در آموزه‌های دینی در روایات چقدر تاکید شده بر اجتماعات دینی، حتی اجتماعات روزانه، نماز جماعت، اجتماعات هفتگی، نماز جمعه، اجتماعات سالانه، حج، کنگره عظیم بیداری، همه اینا باعث در واقع تقویت یک نشاط دینی و معنوی و بصیرت افزایی میشه. و این جایی که خمیرمایه اصلی دین و معنویت باشه، دریافت حقایق بسیار آسانتر و بهتر خواهد بود
انشاءالله. در شرایط فعلی شما این حضور ایشون رو چطور تحلیل میکنید و اینکه خب بعد از 8 سال مجدداً در جایگاه نماز جمعه ایشون حضور پیدا میکنن و به عنوان خطیب جمعه مطالبی رو بیان خواهند کرد؟
اولا که حضور ایشان برای فردا 40 در واقع سال حضورشون در نماز جمعه خواهد بود. و یه نکته دیگری هم هستش که ما 40 رو پشت سر گذاشتیم، در آستانه ورود به 41 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هستیم و در تلیعه گام دوم انقلاب هستیم. این یک مسئله هستش. مسئله هم که اخیراً در منطقه رخ داده بود، میخوام عرض کنم که این مسائلی که در منطقه رخ داده و اتفاقاتی که افتاد و بعد از 80 حدوداً بعد از جنگ جهانی دوم که ژاپن کشوری بود که به آمریکا حمله کرد، بعد از اون هیچ اتفاقی به عنوان حمله مستقیم نظامی به آمریکا رخ نداده بود و بعد از حدود 80 اولین حمله مستقیم از جانب جمهوری اسلامی به پایگاه، بلکه مهمترین پایگاه نظامی آمریکا که عین الاسد بود، اتفاق افتاد و اون همه تهدیداتی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم کرده بودند، هشدارهایی که داده بودند و بنا بود که 52 نقطه مهم کشوری را اینها مورد هجوم قرار بدن و عقب نشینی کردند و دنیا شاهد یک صحنه بسیار عجیبی بود. هنوز همون ابعاد بسیار مهمی که از رهگذر این حمله موشکی ایران به پایگاه نظامی عین الاسد اتفاق افتاده هنوز کاملا برملا نشده، کم کم دارن برخی از مسائل مطرح میکنن که اینها در یه شوک خیلی عجیبی فرو رفتن. خب این مسئله بسیار مهمه. مقاومت جان دوباره گرفت، انقلاب حیات دوباره گرفت و این قضیه شهادت سردار معظم و بزرگوار شهید سلیمانی و ابو مهدی المهندس و همرزمانشون هم که اتفاق افتاد، خب خیلی باعث شد که مردم نسبت به آمریکا واقعا واکنش عجیبی نشان بدهند و همین هم باعث شد که یک تشییع جنازه بی نظیر 25 میلیونی در کشور شکل بگیره و مردم در سرتاسر کشور حضور جانانه پیدا کنند. همه اینها نشان از یک سری آمادگی‌های عجیبی بود که در منطقه رخ داده بود، از قبل مردم مشاهده می‌شد. اتفاقی هم که بسیار تلخ و ناگوار بود که شهادت سرنشینان هواپیمای اوکراینی بود که حدوداً 140 نفر از هموطنان ما هم در این قضیه به شهادت رسیدند که این واقعاً بسیار تلخ بود. و من به نظر میرسه که هم قضایایی که در منطقه اتفاق افتاده گویا انقلاب ما رو در یک عصر جدیدی قرار داده. من بیاد 8 پیش خطبه های مقام اعظم رهبری افتادم که ایشون با توجه به بیداری اسلامی و قضایایی که در مصر و در لیبی و در تونس اتفاق افتاده بود و بخشی از خطبه ایشون هم به عربی در واقع بیان شد و حتی گزارش ها رسید که جوانان عرب پخش مستقیم مقام اعظم رهبری رو همینجوری تو گوشی‌هاشون داشتند و استماع می‌کردن، گوش می‌دادن و یک روحیه مضاعفی گرفته بودن و این بیداری اسلامی چه موجی در جهان ایجاد کرد. و همون دستاوردهایی که 8 پیش مقام اعظم رهبری روش تأکید داشتند می‌بینید که مثلا باعث شد که مقاومت در منطقه چگونه جان بگیرد و باعث شد که مقاومتی که جانانه انجام شد، که ما یک فرمانده نظامی طراز اول کشورمون در منطقه همیشه فرماندهی میکرد و با عنایت الهی باعث شد که اصلا مقاومت در منطقه حرف اول رو بزنه و هرگز آمریکا به هدف خودش نرسه. سوریه بود که در واقع بنا بود که بشار اسد بره و اونجا آمریکا و اسرائیل تقویت بشه، برعکس شد و داعشی ها تا 10 کیلومتری بغداد اومدن و در موصل اعلام حکومت کردند و جنایات بسیار فجیعی را انجام دادن. خب میبینیم که کلن حکومت عراق هم از لوس وجود داعشی ها کلن پاکسازی شد و اینا به برکت مقاومت بود. امروزه مقاومت حرف اول رو در منطقه میزنه، به گونه ای که حزب الله در لبنان اسرائیل رو مهار کرده، مردم غزه، مقاومت در غزه اصلا کاری کرده که اگرم بخواد اسرائیل دست به جنگی بزنه بلافاصله کم میاره و اعلام آتش بس میکنه و درخواست آتش بس میکنه. در عراق هم الان اون جریان اعتراضاتی که قبلا بوده امروزه به شکل دیگری در کنار مرجعیت و هشت شعبی و نیروهای مقاومت متحد شدن و یک جبهه استکبار ستیزی و دشمنی با آمریکا اخیرا شکل گرفته و همه این مسائل نوید بخش یک مسئله بسیار مبارک خواهد بود که امیدواریم همه اینها زمینه خروج این وجود فساد برانگیز آمریکا از منطقه را فراهم کنه. این مسائل همه مهمه، به نظر میرسه که ما با توجه به اینکه در شرایط بسیار عجیب و جدیدی قرار گرفته ایم، شاید بخشی از بیانات مقام رهبری ناظر به این مسائل باشه و یک محور بسیار مهم بیانات مقام رهبری ممکنم در واقع در خصوص بحث وحدت و همدلی که رمز و راز موفقیت که از عصر پیامبر اعظم اگر نگاه کنیم استقامت و پایداری در مقابل ناملایمات بود و امروزه به توصیه قرآن کریم که ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اگر بخوایم پیامبر اعظم و سیره عملی پیامبر را مورد الگوی خودمون قرار بدیم، تأکید بسیار زیادی در جای جای آیات قرآن این است که استقامت، پایداری، مقاومت رمز موفقیت و پیروزی است.
انشاءالله. بسیار خوب، متشکرم. همونطور که اشاره کردید در آخرین خطبه نماز جمعه که رهبر معظم انقلاب حضور داشتن در 8 سال قبل، بعد از اون ما شاهد تحولاتی در منطقه در جهان اسلام بودیم. سرآغاز بیداری اسلامی بود و اشاره داشتید جناب علی که در کشورهای مختلف ما چه تحولاتی رو شاهد بودیم که در اثر مقاومت، جبهه مقاومت تونست که این پیروزی ها رو به دست بیاره، چه در سوریه، چه در عراق، چه در لبنان که توضیح دادید و همچنین یمن که در اثر همین مقاومت مانع پیروزی جریان استکبار به نمایندگی عربستان سعودی شد. یک تعبیری رو خود رهبر معظم انقلاب دارن درباره نماز جمعه که نماز جمعه نماد سلاح هست و نمادی هست برای جنگیدن با دشمن خدا. امروز و در آستانه نماز جمعه فردا که ایشون حضور پیدا میکنند، به نظر میرسه که هم منطقه و هم عرصه بین الملل شاهد تحولات جدیدی خواهد بود و عصر جدیدی رو ما پیش رومون داشته باشیم. این عصر جدید به اعتقاد استالی و نظر استالی چه شرایطی و چه ویژگی‌هایی خواهد داشت؟
بله، من در خصوص این شرایط فعلی که پیش اومده، ببینید وقتی که اینها دست به کار احمقانه ای زدن و سردار معزز ما رو به شهادت رساندن، فکر کردن که بعد از این اتفاقات دیگری خواهد افتاد و بتوانند ایران را پای میز مذاکره بکشانند، اما قضیه برعکس شد. اون حضور گسترده، اون جوشش این خون پاک شهدای مقاومتی که در جامعه باعث جوش و خروش مردم شد، اصلا ورق را برگرداند. یعنی آمریکایی‌ها اگه تصمیمی داشتن، قطعاً از تصمیم خودشون با این حضور در واقع چند میلیونی مردم، نه تنها در کشور بلکه در تمام مناطق، در تمام کشورهایی که به نوعی با مقاومت، حالا یه محوریتی مقاومت در اون کشورها داشت، یه خیزش خیلی عجیبی بود و اینها این مسئله رو اصلا ندیده بودن. خب ببینید، این مسئله که ما در عصر جدیدی هستیم، بله من عرض کردم برای اولین بار است که در واقع ما ثمره مقاومت را عیاناً داریم میبینیم و تمام جهانیان دارن میبینن که آمریکا در هیچ کدوم از اهداف خودش، در هیچ کدوم از برنامه‌هایی که داشتن به اهداف خودشون دست پیدا نکردن. شما نگاه کنید که الان قضیه یمن بعد از گذشتن 4 سال و 9 ماه که اینها توسط آل سعود و ائتلافشون مرتب هر جایی میخواستن بمباران کردن، حمله کردن، باز هم در موندن، باز هم نیروی مقاومت در یمن موفق بوده و نتونستن به اهداف خودشون بعد از گذشتن 4 سال و 9 ماه بخوان دست پیدا کنن. خب این مسئله به برکت مقاومته. خب همه اینا نشون میده که ما در مسیر یه تحول بسیار بزرگی هستیم. اینی که آقا فرمودن که اون حمله موشکی یک سیلی به آمریکا زده شد، اما انتقام ما هنوز باقی است و منجر به خارج شدن این وجود فساد برانگیز خواهد بود. خب این تحول بسیار عجیبیه، تا الان کسی روی این فکر نمی کرد. با این تحولاتی که اخیراً پیش اومد و با شهادت سردار معزز، سردار دلها شهید سلیمانی و هم رزمانشون، گویا یه افق جدیدی فراروی هم تمام نیروهای دوستدار انقلاب و مقاومت پیش، هم برای دشمنان بالاخره دیدشون عوض شد و متحول شد.
بسیار خوب، متشکرم. مجدالاسلام و المسلمی سید رضا تقوی به صورت تلفنی با ما همراه هستن، عضو شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور که نمایندگی رهبر معظم انقلاب در وزارت جهاد کشاورزی رو هم به عهده دارن. آقای تقوی سلام، عصر شما بخیر باشه.
علیکم السلام، هم خدمت جناب والی و همکارانتون و هم شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
درود بر شما. آقای تقوی، 28 دی ماه 40 سالی هست یه رهبر معظم انقلاب به عنوان خطیب جمعه تهران حضور دارن و فردا هم بعد از 8 سال ما شاهد حضور ایشون در نماز جمعه تهران خواهیم بود. این حضور رو جناب علی بعد از 8 سال چطور تحلیل میکنید و چه اهمیتی خواهد داشت که مروری داشته باشیم بر خطبه های 8 سال قبل ایشون و تحولاتی که در پی اون شاهد بودیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. به هر حال در جامعه اسلامی ما وجود رهبری دارای یک فلسفه بسیار مهم و عمیقی است که اگر ما به این فلسفه رهبری در نظام اسلامی توجه کنیم، حضور رهبری در این گونه صحنه‌ها برای ما کاملا روشن میشه. شرایط جامعه رو و همچنین شرایط بین المللی رو در ارتباط با کشور خودمان و انقلاب مد نظر قرار بدیم و بعد از این تحولاتی که در این هفته های اخیر در منطقه به وجود آمده، حضور رهبری رو در نماز جمعه تهران برحال دارای یک پیام ویژه‌ای باید اون رو بدانیم، چرا که منطقه در موضوع شهادت سردار رشید اسلام سپهبد، شهید حاج قاسم سلیمانی و همچنین حمله جانانه موشکی سپاهیان اسلام به مقر ارتش متجاوز امریکا در عین الاسد عراق و سپس اون تشییع جنازه با شکوهی که مردم آمدند و تجلیل کردن از این مدافع مرزهای امنیت کشور و به دنبال آن بحثایی که پیش آمده و همچنین تأثیری که این شهادت در صحنه بین المللی گذاشته، یعنی شهادت سردار سلیمانی حتی در خود آمریکا، در مجلس نمایندگان آمریکا، در کنگره آمریکا تأثیر گذاشته و رئیس جمهور بی‌ادب و تروریست امریکا رو به هر حال با چالش روبرو کرده، در یک چنین شرایطی و اون حرکت ها و برنامه هایی که در داخل انجام گردیده و به خاطر اون اشتباهی که در زدن هواپیما انجام شد و جمعی از عزیزان این ملت به هر حال مورد اون موشک قرار گرفت، اون هواپیما و اونها به ملاقات خدا شتافتند، این مسائل همه در این چند هفته واقعا اقتضا میکنه که رهبری در یک صحنه عمومی حاضر بشه و مثل همیشه رهنمودهای خودشون رو داشته باشن. رهبری در این شرایط واقعا یک برکتی است که میتواند خط اصیل انقلاب رو ترسیم کنه و موقعیت کشور رو و جامعه ما رو بیان کنه و به مردم امید بده و بسیاری از بگو مگوها رو صحبتهایشون بهش خاتمه بده و نشاط و روحیه جهادی و انقلابی رو در مردم تقویت کنه. من فکر میکنم با حضور مردم در نماز جمعه فردا که یک چیزی تقریبا شبیه همون تشییع جنازه‌ای که از سردار رشید اسلام سلیمانی و ابو مهدی و همکارانشان و همرزمانشان انجام شد، فردا نماز جمعه تهران جمعیتی رو که ما شاهدش خواهیم بود یک چنین جمعیتی خواهد بود و برای دنیا بسیار مهمه. یعنی حضور مردم در نماز جمعه فردا و سخنان آقا که الان من همین یکی دو روزی که مشخص شده که حضرت آقا میخواد بیاد برای نماز، همه میپرسن که آقا چی میخواد بگه، همه منتظرن که به هر حال مقام معظم رهبری مطالب مورد نیاز این جامعه و مردم رو بیان کنن. بنابراین پیام این اجتماع فردا که مردم هم به خاطر عشق و علاقه‌ای که همیشه داشتن به این گونه مجامع که رهبری در اونجا باشه و صحبت کنه، پیامش تقریبا به دوستان اینه که این انقلاب زنده هست و این مردم همچنان تو صحنه هستن، هوشمند و هوشیار و آگاهانه و با بصیرت در صحنه های انقلاب حضور دارن. این پیام اولش برای دوستانه و برای دشمنانم همین پیام به هر حال پیام بسیار کارساز است که به دشمنم میگن که این ملت و این مردم در صحنه حضور دارن و برنامه ها و توطئه هایی که ریختن که این حرکت ها رو خونسا کنن و یا مردم رو با مشکلات زیاد رو گروه کنن، این پیام رو هم برای مردم داره. متاسفانه خب ما یک هنجار شکنی هایی هم کم و بیش داشتیم، یعنی یه عده حالا به نام دانشجو از بعضی از دانشگاه ها خب تعداد قابل توجهی نبودن و اصلا خیلی هم نباید اینا رو در چنین شرایطی در برابر موج عظیم مردمی این مردم بخوایم در مورد اینا صحبت کنیم، ولی جای تأسف رو داره که یک عده بعد از چند روز که از اون تشییع جنازه شکوهمند ملیونی سردار سلیمانی گذشته، یه عده بیان عکسشو مثلا پاره کنن و یا شعارهای هنجار شکن بدن و جالب اینه که پرچم آمریکا رو بذارن، یه عده از روی این پرچم راه نرن و پرچم از روی پرچم اسرائیل و آمریکا راه نرن. این همون جریان سال 88 که میگفتن نه غزه نه لبنان و این همون، یعنی این جریان همون جریانه و دنبال یک چنین مسائلی بودن و همونایی هستن که نخست وزیر اشغالگر صهیونیستی گفته بود ما امروز نیروهای من در خیابان‌های تهران، در اون سال خیابان در خیابان‌های تهران با نیروهای رژیم اسلامی روبرو هستند، و یا اون رئیس جمهور سابق آمریکا گفت ما امیدمان به این نیرو هست. خب اینا خیلی واقعا جای تأسفه. من نمیدونم چطور خجالت نمیشن روشون میده که یه فردی که تمام زندگیشو برای امنیت این ملت گذاشته و کسی که تا بارها تا مرز شهادت پیش رفت و عاقبت هم در همین مسیر به شهادت رسید و داعش جنایتکار که آمد همه به اسلام منطقه رو با مشکل روبرو کرد و این همه آدم کشت، جنایت کرد به ناموس مردم، به مسائل، به میراث فرهنگی مردم، همه میراث فرهنگی هر کجایی که داعش رفت اونجا خیمه زد نابود کرد و از بین برد. اون وقت اینها میان به حمایت از این خط عکس کسی رو که در طول زندگی مجاهدتش برای این ملت و امنیت این ملت تلاش کرده و جهاد کرده و در این سالهای آخر در جبهه مقاومت روبروی داعشی ها ایستاده، حالا هنوز به قول ما آب غسل کفنش خشک نشده، بیان مثلا یه عده عکس او رو پاره کنن. این کینه و این وابستگی و این به اصطلاح دلدادگی به امریکا چقدر برای اینا مهم بوده و هست که در برابر موج عظیم مردمی بیان وامیستن و اینطوری از دشمنان بشریت که داعشی هستن از اینا حمایت میکنن. یعنی واقعا اینام طرفداران باید بگین اینام طرفداران داعش هستن دیگه، اینام داعشی هستن. یعنی دیگه کسی که یاد عکس سردار سلیمانی رو که مثل کوه در مقابل داعشی ها که شکم زن حامله رو پاره میکردن و میبریدن، سر بچه نوزادش رو بچه های نوزادشون رو به سیخ میکشیدن، کباب میکردن روی آتش جلوی چشم پدر و مادرشون، اون وقت اینها بیان واقعا اینطوری کنن، خب این آدم ناراحت میشه، اونم تو کشور اسلامی ما. بنابراین فردا حضور مردم در نماز جمعه فردا پاسخیست به همه این یاوه ها و یاوگوی ها و این حرکت های زشت و به اصطلاح کارهایی که بعضی از اینها انجام دادن و پاسخ قاطعی است در برابر امریکا. و انشاءالله امریکا باید از منطقه حتما بره بیرون، یعنی ملت ها و مردم مناطق غرب آسیا که امریکا این منطقه رو میدان تاخت و تاز خودش قرار داده، باید با همین حضور، با همین اعلام همین خواسته امریکا رو باید از این منطقه بیرون کرد و این دوست سر گردن رو بگیر. آمده در سوریه رفته سر چاهای نفت اونجا خیمه زده، آمده نفت عراق رو گرفته گفته ما نفت میخواییم. یعنی اینها دم از حقوق بشر و قواعد بین المللی و نظامات جهانی و بین المللی میزنند. واقعا این چه دنیاییه که هر کسی فرض کنه قدرت داشته باید بره منابع زیرزمینی اینا رو استخراج کنه و پولش ببره و بگه ما برای نفتش آمدیم، یا وقتی میاد وارد منطقه میشه نظام اونجا رو تخریب بکنه، بگه اینا گاو شیردن، مثل عربستان سعودی که این همه دلارها رو داد و به امریکا میده و میگه اینا گاو شیردن، ما باید بدوشیم اینا رو. واقعا آدم قصهش میگیره که چنین آدم هایی در رأس یک نظاماتی تو این منطقه حضور دارن و اینجور تحقیر میشن، توهین میشن و باز دلارهاشون رو در اختیار امریکا میذارن و حاضر نیستن که دست رد به سینه اینها بزنن. تنها ملتی که موجب بیداری ملت های منطقه داره میشه و شده ملت ایرانه و امروز حاج قاسم ها در این صحنه و حاج قاسم هایی که به شهادت رسیدن و حاج قاسم هایی که اون فرهنگ رو همچنان زنده نگه داشتند و زنده و یعنی پیروان حاج قاسم و سرداران رشید سپاه و این عزیزانی که هر کدامشون بازه یک حاج قاسم هست که دشمن چقدر در این روزها به خاطر حالا یک اشتباه انسانی که به خود ایجاد شد و اون موشکی که به هواپیما خورد و جمعی از عزیزان و فرزندان این ملت و حالا غیر ملت هم بودن، اونا هم عزیز بودن، به شهادت رسیدن. خب خیلی جای تأسف، ما به اون خانواده‌هاشون همدردی میکنیم، ولی این ملاک نمیشه و به اصطلاح بهانه‌ای نباید باشه که شخصیت‌های سپاهی و عزیزانی که در طول دوران زندگیشون چیزی جز دفاع از این ملت و مردم نداشتن اینجور مورد هجمه و حمله قرار بگیرن. البته دشمن یه فرصتی براش پیش آمده که از این فرصت پیش آمده حد اکثر استفاده رو به نفع خودش بکنه. همین سردار حاجی زاده که آمده بابا در طول دوران این سالهای خطرناک آسمان ایران رو همینا حفظ کردن، 40 سال در طول دوران انقلاب همینا بودن که پاسدار آسمان ایران بودن، پاسدار هواپیما.